کیتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. یکی از راه‌هایی که ما برای برنامه گفتاورد سوژه انتخاب میکنیم، مناسبت‌های رسمی و مندرج در تقویم سالانه کشور هست، اما خیلی پرهیز داریم که این مناسبت‌ها رو به صورت تکراری و با نگاه تکراری و گاهی کلیشه‌ای بهش بپردازیم. سعی می‌کنیم تا حدودی نوع بحث‌ها و نوع نگاه ما به موضوعات متفاوت باشه. روز 27 آذر ماه هر سال یادآور سال روز شهادت شهید مفتح هست که روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفته. خب در این مناسبت میشه هم در مورد شهید مفتح صحبت کرد، هم درباره وحدت حوزه و دانشگاه. واقعیت این استش که موضوع وحدت حوزه و دانشگاه خیلی فراموش شده در کشور ما و خیلی به حاشیه رفته. من خودم که در دهه 70 دانشجو شدم، باز اون زمان به نظرم خیلی موضوعات پررنگ تر بود، ویژه‌نامه‌هایی در می اومد، خود ما تو دانشگاه جلساتی میذاشتیم. اما الان که در دانشگاه درس میدم، میبینم هیچ خبری دیگه از این بحثا نیست و شما اصلا بخوای طرح هم بکنید، مثلا میگن آقا این چه بحثیه شما دارید میکنید. اتفاقا اگر ما درست بحث بکنیم و مسائل رو درست طرح کنیم، شاید بتوانیم یه مقدار این غبار مهجوریت و مظلومیت رو از این موضوعات دور کنیم. به همین خاطر امروز در برنامه گفتاورد از جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح، استاد حوزه و دانشگاه، دعوت کردیم در برنامه ما حضور پیدا کنن. من الان توضیح نمیدم، در گفتگو معلوم خواهد شد که چرا حاج آقای مداح رو دعوت کردیم و چرا گفتگو با ایشون درباره حوزه و دانشگاه و شهید مفتح میتونه متفاوت از بحث های دیگه باشه. حاج آقای مداح، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه گفتاورد و رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و همه همکاران و شنوندگان عزیز که به مناسبت 27 آذر، سال روز شهادت دکتر مفتح و دو همراه ایشان که از محافظانشون بودن، این برنامه رو ترتیب دادید، تشکر میکنم. امیدوارم که بتونم تا حدودی حق مطلب رو ادا کنم، هم در مبحث وحدت حوزه و دانشگاه و هم آیت الله شهید دکتر مفتح که از اساتید ما بودند و بندم در اون روز در دانشکده الهیات حضور داشتم که این حادثه غمبار اتفاق افتاد، که خاطراتی رو هم از اون روز دارم که انشاءالله خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
خیلی متشکر. آقای مداح، شما اون زمان دانشجوی دانشکده الهیات بودید سال 58؟
بله، من همون اولین ورودی بعد از انقلاب در دانشگاه، دانشکده الهیات، بنده حضور داشتم.
یعنی با لباس روحانیت دانشجو بودین یا نه هنوز لباس روحانیت؟
من طلبه بودم قبل از پیروزی انقلاب، من طلبه شدم منتها بعد از پیروزی انقلاب تو حوزه نشسته بودم.
کدوم حوزه طلبه بودین؟
حوزه علمیه. من اون موقع حوزه علمیه سمنان بودم.
سمنان،
چون اوائل طلبگیمون بود. من سال 56 طلبه شدم.
چند سالگی؟
18 سالگی. دیپلم که گرفتم وارد حوزه شدم، تو حوزه نشسته بودم، داشتم روزنامه رو میخوندم، دیدم که چون آقای مفتح خودش جدایی از کنکور سراسری دانشجویان خودش انتخاب کرد، خیلی گویا به اون کنکور اعتقادی نداشت.
واقعا؟ در چارچوبی؟ در چارچوبی دانشگاه تهران؟
بله، در چارچوبی دانشگاه تهران، ولی گفته بود که من خودم باید دانشجوهای خودم رو بگیرم. من در کنکور
ایشون موقع هیئت علمی دانشکده الهیات،
رئیس دانشکده بوده،
رئیس دانشکده الهیات بوده.
اولین رئیس دانشکده الهیات بعد از پیروز انقلاب آقای دکتر مفتح.
قبل از انقلاب چی؟
قبل از انقلاب استاد حوزه دانشکده الهیات بود. ایشون بود، آقای شهید مطهری بود. ولی بعد از پیروزی انقلاب من در کنکور سراسری هم شرکت کردم، اتفاقا اونجا هم رشته الهیات فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم. بعد این کنکور رو هم جداگانه خودم شرکت کردم که پذیرفته شدم، دیگه تهران رو ترجیح دادم به دانشکده الهیات فردوسی مشهد، که بالاخره خاطراتی داریم برای جذبی که حالا ایشون داشتن، چقدر مقید بودن چه کسانی رو انتخاب کنن.
خب خیلی جالب به نظر میاد. پس شما در واقع روزی که شهید بوفته ترور شدن خودتون در دانشکده بودید، میشه بله. ماجرا رو تعریف کنی؟
بله، من خدمتتون عرض کردم آقای دکتر مفتح خیلی نگاه بلندی داشتن به دانشکده الهیات. خیلی به ما سرکشی میکردن، تک تک ما رو حالمون رو میپرسیدن، اهل کجایید، از کجا اومدید، اینا همه اینا رو میپرسیدن.
اون ارتباط
بله
فردی با دانشجو.
حتی من به شما عرض کنم یه خوابگاهی رو ایشون برای دانشجویان دانشکده الهیات گرفتن در خیابون بخارست، یه شب سرزده پاشا اومدن خوابگاه و همراه همین محافظایی که به همراهش به شهادت رسیدن، جواد بهمنی و اسخر نعمتی،
خدا رحمتشون کنه،
رحمت الله علیهم اجمعین. بعد پرسیدم بچه ها جاتون چطوره، یعنی واقعا الان الگویی باید باشه برای مسئولین فعلی دانشکده ها و دانشگاه ها و
دقیقاً.
شب بود، بعد بچه ها از کمبود پتو نالیدن، پاییز بود، هوا سرد بود، اینا ایشون بلا فاصله محافظاشون رو فرستادن که برید از کمیته مسجد قبا چند تا پتو بیارید، 8 تا 9 تا پتو آوردن. بعد ایشون فقط بسنده نمی کرد به این کلاس های درسی که واحدی است و چند واحد بگیریم اینا، بلکه یه درسی رو مافوق برنامه هم باز گرفتن برای ما. یادم روز شهادتشون بنا بود که آقای دکتر حبیبی کلاس درس علوم سیاسی آقای مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی رو دعوت
بله
کرده بودن.
بله خدا رحمتشون کنه.
بله اون روز آقای دکتر حبیبی که ساعت 6 صبح می اومد، ما هم از راه دور بعضی می اومدیم سر کلاس، اومده ما دیدیم معاون دانشکده آقای دکتر مهدی زاده در صحن دانشکده دارن قدم میزنن، ما گفتیم که کلاس کجاست، گفتن که دکتر حبیبی دیگه نمیاد. گفتیم چرا؟ خیلی راحتم با مسئولین دانشکده صحبت. گفتن که به خاطر اینکه آقای دکتر حبیبی گفته من چون دیگه سخنگوی شورای انقلاب شدم فرصت ندارم دیگه بیام این کلاس رو. چند کلاس اومده بود درس سیاسی داده بود، گفتم میگفتید ما دیگه این همه راه صبح زود نمی اومدیم. آقای دکتر مهدی زاده فرمودن که آقای دکتر مفتح گفته به بچه ها نگو، شاید من دکتر حبیبی رو راضی کنم برای ادامه کلاس.
بله
دیگه ما قدم زدیم و بعد رفتیم سر یه کلاس دیگه که آقای مرحوم دکتر نصیریان که ایشون هم سال 97 به رحمت خدا رفتن، از اساتید خوب دانشکده الهیات بودن، که سر کلاس بودیم که صدای تیراندازی شروع شد و ما از پنجره نگاه کردیم، من دیدم محافظا رو زمین افتادن از پنجره کلاس. دیگه تا خودمون رسوندیم پایین دیگه آقای مفتح رو بچه ها از تو راه رو داشتن می آوردن به سمت بیرون تو همین خیابان شهید مفتح که اون موقع بهش میگفتن مبارزان روزولت سابق به نام رئیس جمهور اسبق امریکا، که هیچ کس سوال نمی کنه که آخه خیابون تهران به نام روزولت به چه معنا، که بعد شده بود مبارزان، بعد از شهادت مفتح شد شهید مفتح، که رسوندیم بیمارستان طالقانی،
تقاطع مطهری
بله.
مفتح،
بعد از اونجا رسوندیم به بیمارستان طالقانی تا یک بعد از ظهرم پشت در بیمارستان بودیم که یک بعد از ظهر یکی از روحانیون مبارز اومد و خبر شهادت ایشون رو داد که ایشون دیگه به شهادت رسید.
این صدای اعترافات قاتل شهید دکتر مفتح است.
در رو باز کرد رفتون که منم بلا فاصله در رو باز کردم اومدم برم تو دینم، یه دختره هست که اونم میخواد بیاد بیرون، دختره با دستم زدمش کنار، پریدم توی چیز اون محبته، توی دیدم دکتر ایستاده کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده.
خب حالا اینم سوال مهمیه که با توجه به اینکه شهید مفتح اون زمان که به شهادت رسیدن مسئولیتی در کشور داشتن،
رئیس دانشکده الهیات بود،
خب این که مسئولیت اجرایی
هیچ مسئولیت دیگه نداشت.
خب آها همین
می‌خواستم، حتی ایشون بعد از آقای شهادت آقای مطهری که گورک فرقان اینا رو ترور خب. کرد، گفته و توی جلسه گفته من کارهی نیستم ولی ترور بعدی نصیب من میشه.
خود شهید مفتح گفته بود.
شهید مفتح در خاطراتشون هست که خب. به بعضی از همراهان و مسئولین گفته بود، گفته اینا بعدیش میان سراغ من.
یعنی یه تحلیلی داشته.
یه تحلیلی داشته.
اون تحلیل چیه به نظر شما؟ یعنی چرا در ابتدای انقلاب، یکی از سوالای خیلی مهم تاریخ انقلاب اسلامیه که حالا ما الان البته بعد به بحثمون هم برسیم، وحدت حضور دانشگاه، ولی کاملا این مرتبطه با اون.
قطعاً.
چرا رفتن و چهره‌های فکری رو هدف قرار دادن در ابتدا، نه لزوما چهره‌های سیاسی و اسم و رسم دار و اینا؟ یعنی هر کس که اهل اندیشه بود، اهل قلم بود و میتوانست تاثیرگذار باشه در فرایند سالهای پس از انقلاب، اغلبشون رو حذف کردن.
بله. خب شما ببینید همزمان شهادت آقای مطهری همراه میشه با شهید قرنی.
بله.
یکی در حفاظت از مرزهای جغرافیایی آقای قرنی. خب
سپهبد قرنی.
سپهبد قرنی رئیس ستاد مشترک بود. ایشون خب خیلی نگاه تیزبینی داشت. به خاطر همین میان اون رو ترور میکنن.
بله.
که از چهرهایی است که میتواند در حفاظت و حراست از مرزهای جغرافیایی نقش به سزایی داشته باشه. بعد میان سراغ شهید مطهری که او نقش به سزایی داشت در حفاظت و حراست از مرزهای فکری دین و مبانی نظام که او رو حذف میکنند. آقای مفتح نه در حد شهید مطهری که خب ایدولوژ نظام و انقلاب بود.
بله.
آقای مطهری، ولی یه رده پایین تر، چرا که ایشون قبل از پیروزی انقلاب در به در دنبال اولا وحدت بین شیعه و سنی بود. مسجد قبا پایگاهی بود که ما هم میرفتیم از نازی آباد، ما بچه نازی آبادم، از نازی آباد را میافتادیم میرفتیم گاهی مسجد قبا،
در حالی که نازی آباد خودش یک پایگاه مهم انقلابی و مذهبی بود،
ولی مسجد قبا برای ما شناخته شده بود. مباحثی که در مسجد قبا مطرح میشد، شخصیت هایی که ایشون دعوت میکرد و واقعا از جهت فکری دنبال وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه.
تا حالا اینو نشنیده بودم. در مورد امام موسی صدر شنیده بودم. نه. که ایشون داعیه مثلا وحدت شیعه و سنی و اینا داشتن، ولی در مورد شهید مفتح نشنیده بودم.
حتی قرایی رو که دعوت میکرد، من یادم از قرایی مطرح مصری بودن اونجا دعوت میکرد.